أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا عرض سلام و احترام دارم خدمت برادران و خواهران گرامی، جهادگران عرصه تبلیغ و اطلاع رسانی دینی و تبریک عرض میکنم ایام مبارک شعبان به ویژه روزهایی که در اون قرار داریم. بدون اینکه فرصت رو از دست بدیم با کسب اجازه از محضر بزرگان و فضلا بر اساس وظیفه‌ای که به دوش بنده گذاشتن و سنگری که درش قرار گرفتم که بحث روانشناسی و استفاده از اون در خدمت دین و اطلاع رسانی های دینی هست، مدیریت استرس رو با ذکر چند تا مقدمه شروع میکنم تا ورودمون به بحث رسمی تر بشه و بتونیم از زمان استفاده بکنیم. دیگه اکثر طلاب و فضلا یه رابطه معتدل و میانه‌ای رو به همدلله با دانش بزرگ روانشناسی پیدا کردن به عنوان ابزاری که میتونیم ما از اون در این جنگ روانی بزرگ استفاده کنیم و میدونید حجم‌های فرهنگی اکثرشون مبتنی بر روش‌های روانشناختی است که اگه نتونیم پادزهرش رو تولید کنیم شاید توفیق چندانی رو در اثرگذاری بر مخاطب نتونیم پیدا کنیم. از این رو این کار فقط در واقع یک تقسیم کار هست که کارهای خوب، عالی و منور رو شما بزرگان انجام بدید و آماده سازی برای این کار رو من و امثال بنده میان در خدمت شما و تمهیدات لازم رو برای ورود به دنیای تبلیغی در عرصه روانشناسی فراهم میکنم و در خدمت شما ارائه میکنم. از این جهت دوباره عذرخواهی میکنم چون خیلی از اساتید و بزرگان تو جلسه تشریف دارن که این وظیفه رو بنده دارم اجرا میکنم و دیگه تعارف بسه وارد بحث میشیم. نکته های مقدماتی رو ما داریم توی ورود به استرس، همونطوری که برادر بزرگوارمون یه ورودی خیلی خوب داشتن برای بحث فشارهای روانی، فراگیری فشارهای روانی و استرس ها در جامعه ما به قدری زیاد هست که خب آمارها دارن حکایت از این میکنن که سن ابتلا به بیماری هایی که مرتبط با استرس هست در کشور ما بر اساس آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده 10 سال زودتر از میانگین جهانی اون هست. یعنی اگر تو دنیا بیماری هایی مثل MS، آلزایمر، سکته های مرتبط با استرس بین 45 تا 55 بیشترین فراوانی رو داره، متاسفانه تو جامعه ما این بین 35 تا 45 و راجعه خیلی سن رو آوردن پایین تا که حتی از 3 سالگی گفتن شروع میشه. شاید از 3 سالگی مقدماتش داره شروع میشه که همین خردسالی که الان اعصاب نداره توی 30 سالگی که کلا ممکنه با پیری مغز و مسائلی از این دست روبرو بشه. منشأ این استرس ها هم خیلی متفاوتن و این رو عرض کنم که معنای وجود استرس در کشور ما یا سن ابتلا پایین این نیست که در جوامع غربی فشارهای روانی نیست یا کمتر است، بلکه معناش اینه که اونها مهارت مواجهه با این فشار روانی رو آموزش میبینن، جدی میگیرن، به کار میبندن. صرف یک دانش نیست بلکه بخشی از زندگیشون هست که بر اساس اون میان سلامت خودشون رو به عنوان یک اولویت بهش توجه میکنن و سلامت روان رو براش هزینه میکنن، دوره های فراوانی رو شرکت میکنن تا یاد بگیرن چجور از خودشون تو بعد روانشناختی قضیه محافظت و صیانت بکنن. خب این رو ما سوال میکنن تا وقتی که ما آموزهای اخلاقی و معنوی رو داریم چه نیازی که از دستورالعمل‌های روانشناسی برای آروم شدن استفاده کنیم؟ جوابش خیلی ساده است که ما از دو بعد غیر معنوی و معنوی تشکیل شدیم. بعد معنوی که دین، فقه، اخلاق و تمام خوشه‌های طلایی مرتبط با این عهده دارش هستند، مکلف و موظف است که ما رو به تعالی و تکامل برسونه. اما فردی که میخواد در مسیر این تکامل حرکت بکنه باید یک تعادلی داشته باشه، مثل خودرویی که شما اول پیش تعمیرکار میبرید، بعد شما به عنوان راننده این خودرو رو تا اون مقصد حرکت بدین. اگه مثال بزنم، فرض کنید یک کسی که مبتلا به افسردگی شده، این یعنی تو چرخه تعادل دچار مشکله. حالا اگه ما بگیم من با برنامه اخلاقی میتونم این رو از افسردگی در بیارم، این امکان پذیر نیست. علتش اینه که آمادگی برای پذیرش یک بسته بلند، بزرگ و مهمی به نام اخلاق برای این فرد به حد اقل رسیده. این اول باید با روش‌های دیگه به اون سلامت برسه، بعد حرکت کنه تو مسیر تعالی. پس هیچ منافاتی اینا با هم ندارن. یعنی همونطوری که پزشکی عهده‌دار سلامت بدنی هست، روانشناسی پیشنهادهایی رو برای سلامت روانی به افراد میده. وقتی بدن و روان توی استقرار خودشون قرار گرفتن، حالا آمادن که اون برنامه اخلاقی دین رو اجرایی کنن. این رو عرض کردم که احتمالاً تو سوالاتون باشه که چرا حالا روانشناسی، چرا ما از ما داشتیم. فرض کنید یک کسی که مبتلا به وسواس فکری شمارش هست، حالا شما اینکه این مسئله روش حل کنی، بهش بگو روزی 1000 بار این ذکر رو انجام بده. به نظر شما روح این ذکر در اون تأثیر میگذاره یا نه تمام همتش اینه که اینجا 1000 تا 1001 نشه، 999 تا نشه، چون وسواس شمارش داره. میخوام عرض کنم که تا وقتی آمادگی اولیه، آرامش پایه و تعادل روانشناختی برای افراد ایجاد نشه، پذیرش دستورالعمل‌های نابی که شما از دین، وحی و آموزهای دینی بهشون ارائه میکنید امکان پذیر نیست. فراگیری استرس تو دنیای ما هم بسیار زیاد است و تو کل دنیا همه دست به دست هم دادن که این فشارهای روانی رو از افراد کم بکنه، هر کسی توی حوزه تخصصی خودش. و ما الان این فراوانی رو با ورود افراد به دنیای دیجیتال بسیار بسیار بیشتر شاهدیم. یعنی افراد همونطوری که ورودی بحث دوستان فرمودن، یه وقتی شما بودید و یک طبیعت، یک منظر ویلایی، یک سبک زندگی راحت، آروم و توأم با قناعت، الان ما هستیم و دنیای است انتظارات، توقعات، مصرف‌گرایی ها به اضافه ابزارهایی که اصلا انگار مأموریت پیدا کردن ما رو ناآروم کنن به جایی که ما رو ببرن به سمت اهداف، و خصوصا فناوری هایی که بدون فرهنگ در اختیار افراد قرار میگیرن، از جمله که یک ابزاری مثل تلفن همراه میشه بازیچه برای یک خردسال، طبیعتا تخریب خودش رو خواهد داشت. استرس با ما چیکار میکنه؟ استرس ها در ابعاد مختلف رو ما تأثیر میگذارن، از جمله تو ابعاد بدنی که عرض کردم خیلی از سکته هایی که الان افراد مبتلا میشن ناشی از مدیریت نکردن این فشارهای روانی است. یا خود بیماری MS یا آلزایمر که فراموش شدن، استراب های مزمن، حتی وسواس ها. بدونید پایه وسواس ها استرس های حل نشده است. افرادی که دچار تکرار در برنامه های مذهبی خودشون میشن، این خاطر که این سلامت پایه و این تعادل توی آرامش به هم ریخته، این سیستم دیگه کنترل کننده نیست، این سیستم مدیر نیست، نمیتونه افراد رو به سمت اون حرکت الهی پیش ببره و نمیتونه این رو دستور آرام باش، نمیدونم دستوری که کارتو به خوبی انجام دادی رو براش صادر بکنه. استرس ها توی حتی مخاطبین شما تو دنیای تبلیغ هم بسیار میتونن خودشون نشون بدن. خیلی از خشمایی که افراد به کار میبرن، بدبینی هایی که دارن، رفتارهای ناهنجار و کنترل نشده‌ای که شما ازشون شاهدین، وقتی تحلیل میکنن میرن به سمت درمان اینها، میفهمن که یک پایه نارامی اینجا وجود داره. از کجا دچار استرس میشیم؟ از همه مسائل پیرامونیم، از دشواری تحصیلی، دشواری معیشت، بدهکاری، از تصمیمای بزرگی که در توانمون نیست، زیر بار تصمیمای بزرگی میریم که در توانمون نیست اونا رو اجرا کنیم، از ترافیک، از بدی هوا، از همه، از شلوغی، از خیلی جا ما میتونیم استرس ها رو دریافت کنیم. اونی که الان میخوام در موردش صحبت کنیم این است که ما استرس ها رو کلا حذفش کنیم، یه محیط ایزوله برای خودمون درست کنیم، بگیم من میرم تو این محیط، هیچ فشار روانی من تحمل نمیشه، اصلا نشدنیه. ما میخوایم در مقابل فشارهای روانی مقاومتر بشیم، قویتر بشیم. همون فرازی که توی دعای کامل شما دارید که قف علا خدمتی که جوارهی و شدد علال عظیمت جوانهی، یعنی آماده شو برای کارهای بزرگ، نه این که یک فشار روانی مثل ترس از ارائه یک منبر نباید شما را از فضیلت مبلغ بودن دور کنه. شما میاد خودتون قدرتمند بکنید، تو دوره‌های مختلف شرکت بکنید که از عهده این مأموریت بر بیاد. تو استرس هم همینطوره، لذا اینجا نوشتن مدیریت استرس، نگفتن حذف استرس ها، اصلا امکان پذیر نیست. شما در مقابل استرس های موجود در واقع قوی تر و کارآمدتر میشید. یه نکته هم عرض کنم که خیلی ها استرس رو با استراب اشتباه میگیرن. استراب نارامی که منشأش مشخص نیست، مثل فردی که میگه من همیشه دلم شور میزنه، آروم نیستم، راحت نیستم. استرس اون نارامی که منشأش مشخصه، مثل اینکه شما بگید من 3 ساعت باید تو این کلاس بشینم، 3 ساعت چقدر خسته کننده است. این خودش یه استرس اولیه‌ای رو به شما میده، مگر اینکه انشالله خدا به دلهای شما لطف بکنه بتونید همراهیتون رو با این 3 ساعت بیشتر کنید. خب اینا رو تفاوت استرس و استراب رو از کم نقشه کار امروز ما تو این زمانی که در اختیارمون هست، این مهارت‌هایی که اینجا نوشته شده، یعنی ما نیازمند مراقبت 3 گانه بر خودمون هستیم، مدیریت 3 بخش از خودمون هستیم. یه بار دیگه این رو با یک ادبیات دیگه عرض کنم که ما مأموریم تو مراقبت از خودمون ابعاد بدنی، ابعاد روانی و ابعاد ذهنی رو استانداردسازی بکنیم، بیاریم به سمتی که نتیجهش میشه سلامت ما، نتیجهش میشه قدرتمندی ما نسبت به موقعیتایی که توش قرار میگیریم، نتیجهش میشه آمادگی ما برای ورود به کارهای بزرگتر و اساسی تر. تو این 3 محور ما صحبت رو تنظیم میکنیم و هر کدوم از این محورها خودشون 4 تا مهارت رو به دنبال دارن. یعنی شما وقتی وارد مدیریت بدن میشید میگید خب چه چیزایی به آرامش من تو بخش بدنی کمک میکنه. خدمتتون عرض میکنیم که مدیریت تغذیه میتونه به شما کمک کنه. یه فردی رو تصور کنید که غذاش غذای آماده است، یه نوجوان، یک جوانی که اهل فست فود هست، قطعا آرامشش نسبت به کسی که از غذای سنتی داره استفاده میکنه قطعا خیلی کمتره. یا بحث مدیریت خواب، تک تک دارو توضیح میدم، یه کسی یک برنامه خواب منظم و مشخص رو داره قطعا یک سلامت روانی بهتری خواهد داشت، بدن مقاومتر نسبت به انواع و اقسام بیماری ها. یک کسی هست که نه، میگه حالا هر وقت شد میخوابیم، نشدم حالا 2-3 روز آدم نخواب، میگه چی میشه. بحث بهداشت فردی، خیلی ها الان مریض میشن کاری به درمانش ندارن. خب این بیتوجهی به بدن که از نگاه آموزهای دینی یک امانت و یک امانتی که در اختیار ماست، این بیتوجهی خودش عوارض بعدی رو خواهد داشت. چقدر بزرگان بودن که گفتن ای کاش ما تو دوره نوجوانی مواظبت بیشتری از خودمون می‌داشتیم که الان که به سن بازدهی رسیدیم بتونیم برای خیلی ها مفید باشیم، اما حیف که اون فرصت‌ها رو از دست دادیم و الان باید فقط دنبال درمان بیماری‌های جسمی خودمون باشیم. بحث داشتن برنامه برای ورزش و تحرک به انهای مختلفی که عرض می‌کنم، اینا این 4 تا میاد تو مدیریت بدنی خودم. کاربرد این بحث برای شما عزیزان چجوره؟ اینو کاش یه خورده زودتر میگفتم. شما به 2 صورت حداقل میتونید از این مباحث استفاده کنید. یکی برای خودتون، برای خودمون همه اینا لازمه. خیلی وقتا ما حواسمون به اتفاقاتی که در مدل زندگی کردنمون هست نیست، خاطر اینکه تکراری شده، عادی شده و ما بهش عادت کردیم. کاربرد دومش جوان، نوجوان، بزرگساری که به شما مراجعه میکنه و از نارامی های خودش شاکیه، میگه من هر کاری کردم نتونستم خودم رو آروم کنم، تو همه مسائل مشکلاتی رو دارم که نمیتونم از عهده‌اش بر بیام، شما چه نسخه‌ای برای من دارید؟ یعنی وقتی شما آموزه‌های نورانی رو میارید در قالب یک بسته کاملا کاربردی ارائه میکنید، قطعا اثرگذاری شما تو جذب مخاطب خیلی بیشتر است تا اون وقتی که بخواید فقط به روش خاص و فردی خودتو عمل کنید. لذا یکی از کاربرده این بس اینه که شما این بسته رو میتونید به عنوان یک قالب تو ذهنتون تعریف کنید، بقیه اطلاعات دینی رو از طریق این قالب و چارچوب به دیگران منتقل کنید. مدیریت روان چی؟ تو بخش دوم ما میگیم روحیه‌مون وقتی تنظیم نیست، خب من چجور باید یک روحیه خراب باشم برم تبلیغ؟ چجور با یک روحیه خراب بیام با یک جوان ارتباط بگیرم بگم بیا من تو رو به مسیر سلامت و نشاط میخوام دعوت کنم؟ وقتی خودم تو این مسئله نتونستم خودم رو مدیریت کنم، قطعا نسبت دیگران هم تاثیرگذاریم به حداقل میرسه. اگه بخوام یک روحیه خوب، یک روان شاداب، یک بهداشت روانی مناسبی رو برای خودمون ایجاد بکنیم، بعد اینم چهار تا مهارت داره که قرار در خصوصش صحبت کنیم. اینکه لذت‌ها چجور مدیریت بشن که افراد اینقدر غش نکنن به سمت لذت موبایل، لذت‌های دنیای دیجیتال، لذت‌های کاملا مادی. چه دستور عمل و نسخه‌ای رو بهشون بدیم که اینا از منابع لذت متعدد و درست بهره‌مند بشن تا بتونن سلامت روحی خودشون حفظ کنن. ارتباطات به چه صورت باشه که اون هدف محقق بشه؟ مدیریت معنوی، برنامه‌ای که شما در این خصوص به مخاطبانتون میدید، اینا چجور باید تعریف بشن تا افراد بتونن از طریق رفتارهای معنوی پیشنهادی شما اون آرامش پایا در خودشون ایجاد کنن؟ و بحث کاستن از تنش‌هایی که نقدن تو افراد وجود داره که این رو هم خدمت رو عرض بکنیم تا میرسیم به بحث مدیریت ذهن. مایی که الان اینجا هستیم نسبت به ذهنمون دو تا وضعیت رو داریم. یه عده ذهنشون اینا رو اسیر کرده، یعنی الان به من نگاه میکنن ولی اینجا نیستن، ذهنشون یه جای دیگه است، یا الان تو جلسه حضور دارن ولی توی کاغذ مثلا دارن یادداشت‌های دیگرشون برمی‌دارن. و این ذهن در اختیار نیست، بلکه من اسیر یک همچین ذهنی شدم. این ذهنی هم هست که من هر وقت فراخوان میزنم، هر جا که کارش داشته باشم، مثلا آزمون، مثلا منبر، مثلا ارتباط، این ذهن میتونه همه اطلاعات درخواستی رو به من بده، هماهنگ با موقعیت با من حرکت کنه. تو مدیریت ذهن ما میخوایم به این برسیم، بگیم عواملی که اجازه نمیدن این ذهن من کار خودش رو به درستی انجام بده چیان، اونا رو شناسایی میکنیم، برای این هر کدوم از اینها دارو در واقع تولید میکنیم. من جمله عبور از تردیدها، کسی که بتونه مهارت تصمیم گیری رو در خودش اجرا کنه میتونه از تردیدها عبور کنه. خب این ذهنی که تونسته 5-6 تا از تردیدهای سخت و دشوار رو از ذهنش برطرف کنه، از خودش برطرف کنه، یعنی آرومه. یا اون ذهنی که خیلی تصمیم گرفته اما این تصمیم ها پشت سر هم قرار گرفتن، هیچ کدومش نهایی نشدن. الان شاید الان من سه چند نفر سوال کنم، بگم یه فایل باز تو ذهن تعریف کن، بگه پایان نامه سطح 3 من، بگم خب یکی دیگه بگه امتحاناتی که هیچ نخوندم، بگم یکی دیگه بگه این مهمونی که باید برم، شروع میکنه به بازگشای فایل هایی که تو ذهن مخفی شدن، فایل هایی که این تصمیمشو گرفته اما رهاش کرده، تصمیماتی که سرانجام نرسیدن. و بعد بحث تمرکز یا فن حضور یکی از همین مباحثه. تو مدیریت استرس شما نمیتونید ذهن آرومی داشته باشید مگر اینکه تمرین کنید ذهن رو تو موقعیت‌ها هماهنگ کنید. و بحث مدیریت زمان، خیلی ها اسیر پراکندگی زمانن، نمیتونن کارهاشون رو مطابق با زمانی که در اختیارشون هست پیش ببرن و همش با اضاعت الفرصه روبرو میشن، نتیجهش میشه غصه. اضاعت الفرصته غصه. ما میخوایم جلوی خیلی از این تضییع‌هایی که بعدها سبب نارامی و فشار روانی میشن رو در قالب یک برنامه ساده به نام مدیریت زمان بگیریم و این جزء تصمیم‌هایی که میتونه خیلی زیاد در آرامش افراد تاثیرگذار باشه. پس ما مدیریت رو سه بخش قراره که آموزش بدیم و هر کدوم از این بخش ها 4 تا مهارت دارن که مجموعاً به یاری خدا انشاءالله شما امروز با 12 تا مهارت آشنا میشید که میتونید اینها رو به مخاطبان خودتون تقدیم کنید و یک چهره جدید از مبلغی که بروز هست و آشنا با مهارت های مورد نیاز نسل نو هست انشاءالله از خودتون ارائه میکنید. مهارت های مدیریت بدن طبق فهرستی که خدمت شما اعلام شد این 4 تا است که من تکرار نمی‌کنم، شروع می‌کنم به توضیح دادن هر کدوم از اینها. ما تو مهارت تو مدیریت تغذیه ببینید رابطه بدن و روان با تغذیه یه امر مسلمیه. چیزی که من بگم که اگه شما یه غذای خوردین، غذا قطعا روی شما تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. این چیزی که همه می‌دونیم. چجور ما اینقدر تاکید داریم که غذای طیب، طاهر، حلال و پاکیزه مصرف کنید، چون کارکردش و اثر بخشیش روی بنیه معنوی کاملا خودش رو نشون میده. کسی که لقمه شبهناک خورده اثر وضعیش رو توی سستی معنوی میبینه، کسی که لقمه پاکیزه خورده توی نشاط معنوی میبینه. همین برنامه رو ما توی سرزندگی روانی هم داریم، به این معنا که افراد توی مدیریت تغذیه وقتی از قانونهای صحیح پیروی میکنن آمادگی بیشتری دارن برای انجام کارهای بزرگ. اونایی که از این قانونها پیروی نمیکنن و تغذیه شده یک مسئله روزمرهی که هیچ نظارت و توجهی بهش نیست، تا اون وقتی که یه مشکلی به وجود بیاد، خب این قطعا تأثیرش متفاوت. تو بحث مدیریت تغذیه، تو روانشناسی سلامت و تو آموزش مدیریت استرس 2 تا محور رو ازش صحبت میکنن. یکی چه غذاهای آرامش بیشتری رو به افراد میدن، خصوصا نسل نو که خیلی مشتاق مصرف غذاهای سریع آماده با طعمهای ویژه است. و محور دوم رفتار خوردن چطور باید شکل بگیره که من بتونم خیلی از استرس ها رو در واقع تحمل کنم، برام عادی باشه. تو محور سبد خوراکی 4 تا گروه تغذیه‌ای رو توصیه میکنم به ترتیب، به این معنا که اینا در یک هرمی قرار بگیرن که از 1 به 4، از بیشتر به کمتره. اگه میخوای آروم باشید، راحت باشید و بتونید به زندگیتون به خوبی برسید و به دیگران خدمت بکنید، سعی کنید سبد غذای خودتون رو بر اساس این 4 طبقه بچینید. یکی از چیزهایی که تو این 4 طبقه خیلی بهش توجه شده بحث مصرف سبزی و میوه است. تو بدن ما قند، پروتئین و چربی به اندازه کافی هست، ذخیره هم میشه. برای که اینا استفاده بشن نیاز داریم به سوال کنید صدات میرسه ما تا اینجا مدیریت تغذیه شرط به استرس داره؟ عرض کردم، گفتم رابطه بدن با روان یه رابطه تعریف شده است. شما الان وقتی که دندون درد دارید عصبی است، درست شد؟ یعنی اگه بدنتون این ناراحتی رو نداشت اون خلق عصبانیت هم تو شما شکل نمیگیره. کسی که غذای سالم میخوره روحیه شادابتری داره. اون کسی که میاد به سمت مصرف مثلا فست فود خیلی عصبی تره. این تحقیقات زیادی نشون داده. کسایی که اهل غذایی هستن که شما تو طبقه بندی غذای مضر تعریف میکنید، مثل نوشابه، مثل سس، مثل ادویجات تون، اینا وقتی تو رفتارهاشون خودش رو نشون میده. شما فرض کنید یک کسی فقط از غذای خانگی میخوره، یک کسی همش از غذای بیرون داره مصرف میکنه. تفاوت دریافت بدن با برونداد روانی و رفتاری اینا خود اثر تفاوت ها خودشون نشون میدن. یعنی کسایی که شما الان توی مدل حتی پزشکیش هم که بحث بکنید، بیان کسی که غذای سالم و سنتی خورده احتمال ابتلاش به دیابت خیلی کمتره، احتمال ابتلاش به اضافه وزن خیلی کمتره و خیلی سریع. تو بحث روانی همینطوره. یه غذای شما میخواید کسل میشین، کسالت یک عارضه روانیه، منشأش اون غذاست. یه غذایی میخورید شاداب بشید و به اساس اون میتونید به سبب خیلی از فعالیت‌های روزمره که برنامه‌ریزی کردین برسی. این رابطه بدن و تغذیه با مدیریت استرسه. کسایی که به اندازه کافی با غذاهایی مثل خود یک منبع استرس یکیش همینه که ذهن ما پر شده از این که هرچی میخواییم داریم سم میخواییم. ما تا خوب قطعا میدونید که اینطور نیست. یعنی خیلی از غذای سالم هنوز همین اشکال رو خیلی ها میگیرن. پس که شما یک مکتب تغذیه‌ای دارین که یک آقای خاصی رو ترویج میکنه، دسترسی به اون تغذیه امکان پذیر نیست. شاید ایدئال شماست ولی امکان پذیر نیست. پس که الان توی دنیا دارن رژیم خامخواری خیلی مانور میدن. یه کسی که 30-40 سال غیر این تغذیه داشته چجور میتونی یه ها روش عوض کنی؟ یه ما خانوادهایی داریم که سر این که یه آقای گفته چایی دیگه مضره و اون خانم تصمیم گرفته دیگه از امشب چایی دم نکنه، زندگیشون ریخته به هم. یه وقتایی دستورالعملی که ما از دیگران میشنویم چون بدون مقدمات کافی اینا ذکر میشن، بدون فرصت کافی برای تغییر میان وارد زندگی ما میشن، خوش میشن منبع استرس. از این جهت حق با شماست. ولی این که همه غذاها سم بیان به درد نخورن که قطعا این درست نیست. بله یه سری غذاها ضررشون کمتره، یه سری ضرر بیشتری دارن. به آگاهی تغذیه خود ما برمیگرده. فعلا از بین غذاهای موجود عرضم اینه که وقتی ما میایم به سمت مصرف منابع ویتامین که سبزیجات و میوه‌جات هستن، آرامش بدنی بیشتری داریم که خودش باعث آرامش روانی هم میشه. و وقتی میریم به سمت اون طبقه چهارم که مصرف پروتئین است، به تعبیر حاجاغان پروتئین های امروز که کلی دستگاهی شده، ممکنه مثلا هورمون های اضافه تر بهشون زدن که منافع زودتری رو ازش ببرن، اونها مسئله دیگه است. حتی میگیم ما چجور روایت داریم که معده خودتون رو گورستان حیوانات نکنید. نه حتی اگه شما مرغ سالم هم گیرت اومد، قرار نیست که هر یک روز در میون مرغ بخورین. اگه گوسفند سالم هم گیرتون اومد، این حیوان رو نفرستی به سمت معده خودتون. روایت میگه نرین به سمت خیلی مصرف به گوشت و پروتئینایی که حالا تعبیر ممکنه باشه که باعث قساوت بشن یا مسائل دیگه رو باعث شن. اونی که الان تو این حیطه مدیریت استرس باش کار داریم، سالم سازی سبد خوراکه. به این معنا که سبدی که برای یک هفته یا یک روز رو میچینیم، حتما باید توش مصرف منابع ویتامین که میوه‌جات و سبزیجات هستن توصیه بشه. خیلی الان حاضرن که تند و تند مثلا نوشابه بخورن ولی لب به میوه نزن. حاضرن که آب میوه صنعتی بخورن ولی لب به میوه نزن. خب آب میوه صنعتی اون اسیدی که توش هست نارامی ایجاد میکنه، در حالی که مصرف میوه میاد فرد رو به اون آرامش نزدیک میکنه. این گروه غذایی میشن بحث اول ما که آره من تک تک شد نیاز توضیح بدم. تو همین گروه اول رو مصرف مایعات خیلی تأکید کردم. وقتی مایعات بدن به اندازه کافی وجود داشته باشه، تحمل استرس آسان‌تر میشه. مثال میزنم، میگن شما یه وقتی با یه وسیله تیزی مثلا پشت دستتون فشار میارین، اینجا فشار کمه اما چون تجمیع شده تو یک نقطه دردش زیاده. این وقتی شما با کف دستتون فشار میارین به این پشت دست، اینجا فشار زیاده اما هیچ دردی رو احساس نمی‌کنین. تفاوت کجاست؟ اون فردی که مایعات به اندازه کافی مصرف کرده پذیرای استرس بیشتر است و این استرس حتی براش محسوس هم نیست، در حالی که اون کسی که نسبت به این مسئله کم توجهی کرده به مرور احساس میکنه که مثلا کتف ها سنگین شدن، گردن دچار درد شده یا خیلی از کمردردهایی که افراد میگیرن ناشی از گرفتگی های مرتبط با استرسه. رابطهش فقط پیدا کنید، این ارتباط داره. شما یه خبری به شما میدن، یک لحظه پا میشین احساس میکنید کل بدنتون درد گرفته. خبر منبع استرس، واکنش بدن نسبت به این منبع استرس گرفتگی عضلانیه. خب بگیم تو همین موقعیت، این افرادی که عادت دارن به اندازه کافی از آب و مایعات سالم دیگه استفاده کنن، تو موقعیت‌های استرس دا واکنش‌های بهتری بدنشون نشون میده. تو محور دوم رفتار خوردن رو داریم. شما چجور توی اخلاق و تو خیلی از روایت ما 15 تا آداب رو برای سفره شمردن. چه خوبه اینا رو بیایم توی قالب کاملا کاربردی آموزش بدیم که آقا و خانمی که غذا میخوای هر روز مصرف کنی، من ناچاری که این غذا رو مصرف کنی چون حیاتت بستگی به مصرف این غذا داره. چند تا قانون خوب رو توی تغذیه مراعات بکنی آرامشت خیلی بیشتره. یکی نظم در خوردنه. کسایی که هر وقت هرچی خواستن مصرف میکنن، این معده همش درگیر هضم این غذاست. برای اون کسی که بعدهای غذایی رو تعریف کرده، این خودش نظم ذهنی هم میده، خود این نظم روانی هم میده. افرادی که میتونن تغذیه و زمان تغذیه رو ساماندهی کنن، روحیه خیلی بهتری دارن، ذهن خیلی آماده تری دارن، حافظه خیلی فعالتری دارن و میتونن تو بخشای دیگر هم این نظم رو ایجاد کنن. رفت قانون دوم، فکر کنم اینجا به من گفتن که 15 دقیقه آخر رو میذارم برای سوالات شما، چون اگه بخوایم جواب بدیم یه وقفه ایجاد میشه بین صحبت ها و ممکن بعضی ناراحت شن. اگه اجازه بدید من بحث یه جایی برسونم و تو 15 دقیقه تایم دوم کلن زارم میکروفونم خدمت شما میدم، میتونید با صدای خیلی دستانش هست سوالتون بپرسید، بعدم با افتخار هر چیشو بلد باشم جواب بدم. خب رفتار اختصاصی در تغذیه معناش چیه؟ انا خیلی از خونه ها غذا میخورن ولی با تلویزیون. این دیگه رفتار اختصاصی نیست. شما دارید تلویزیون نگاه میکنید، غذا هم میخورید. سر سفره دعوا میکنید، غذا هم میخورید. سر سفره پا میشید، میشینید، غذا هم میخورید. سر سفره تلگرامتون بازه، تک تک پستاری دارید چک میکنید، غذا هم میخورید. دیگه رفتار اختصاصی نشد. اون حرمتی که برای یک سفره قائلن که خود اون باعث آرامش هست، اون حرمت اختزا میکنه که وقتی من سر سفره قرار گرفتم همه فعالیت‌های دیگرم تعطیل شده. لذا تو فقه میگید با پا شدن سر سفره کراهت داره. یعنی میدونم خیلی از مسائلی که تنش ایجاد میکنن نمیگذارن شما تغذیه رو به درستی و با مدیریت کافی انجام بدید، اینا ممنوع شدن. شما تصور کنید الان بچه‌هایی که سر سفره تلویزیون نگاه میکنن و غذا میخورن، خب اینا هیچ وقت رفتار صحیح تغذیه رو یاد نمیگیرن. اصلا اینکه چی خوردن حالیشون نیست، چقدر خوردن حالیشون نیست، بسته به اون کارتون یا فیلمی که داشتن تماشا میکردن. اگه هیجان مثبت بوده اشتهاشون باز میشه، اگه هیجان منفی بوده اشتهاشون میگیره، دور تا دور بشقابشون میبینن که غذا ریخته، همین غذا رو با هم قاطی میکنن که اصلا همچون حواسشون این قضیه نبود. تماشای خود غذا، رنگ و طعم و بوی غذا بخشی از سیری ماست. ما وقتی نگاهمون به تلویزیون یا موبایل هست و حرکت مکانیکی خوردن رو انجام بدیم، اینجا دیگه از آرامش خبری نیست. نکته سوم، برای تغذیه زمان کافی باید لحاظ شه. اینطور داریم تو روایات که وقتی سر سفره هستید از عمرتون به حساب نمیاد. یعنی شتاب در خوردن جز اینکه استرس به شما تحمیل بکنه کار دیگه رو تو انجام نمیده. این که سر سفره زیاد بشینید معناش نیست که زیاد بخورید. اتفاقا وقتی سر سفره زیاد میشینید کمتر میخورید. چرا؟ علتش اینه که تو معده ما خداوند فرستنده‌ای رو تعریف کرده برای مغز. شما اولین لقمه که میخورید یک ربع بعد این معده پیام میده به مغز که غذا رسید. برای کسی که با عجله غذا میخوره و سریع بخواد بشمارسه غذا بخوره، ممکنه 3 برابر نیازش غذا بخوره. جز اینکه معده پر، خستگی و دردسرهای دیگرش بهش برسه اتفاق دیگه نیفتاده. کسی که آروم غذا میخوره میتونه سبک هم غذا بخوره، میتونه با حجم کمتری رضایت معده رو به دست بیاره، میتونه به خیلی از مسائل دیگه توجه داشته باشه. و نکته پنجم، نگاه معنوی به تغذیه است. این رو من بعضی از دوستایی که جا تشریف دارن تو بعضی از مباحثایی که هم داشتیم بودن براشون تکراریه، ولی به تکرارش شاید بیارزه. چجور شما توی مثلا تو سخن بزرگان ما داریم، یعنی چرا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم وقت ذبح حیوان این لازمه؟ یه فلسفه براش ذکر میکنم. میگن این حیوان، فرض کنید مرغ، فرض کنید گوسفند، شما وقتی میخواید زندگی رو ازش بگیرید، این زندگی و روح رو کی به این حیوان داده؟ خداوند. شما با گفتن بسم الله از خداوند که صاحب و مالک این حیوان هست اجازه میگیرید. این یک توجه کاملا معنوی. همین سنت رو ما تو تغذیه بهش نیاز داریم. اگه تو خانواده ای این سنت پرکشیده انشاءالله با توصیه های تبلیغی شما اینا برگردن که وقتی شما سر سفره قرار میگیرید سفره ای که پر از نعمت های اهدای خداونده، همه اسباب و زمین ها رو خداوند فراهم کرده که این غذا رسته به دست ما. الان که ما از این غذا استفاده میکنیم با گفتن بسم الله از مالکش اجازه میگیریم. رسول زمینی که وقتی شما نگاه معنوی رو حاکم میکنید بر تغذیه، یه صرفا یک لذت فیزیکی نیست، لذا این لذت قابل مهاره، لذت معنوی در کنار لذت کم این میزانی که بدن بهش نیازمند هست نسبت به تغذیه اقدام میکنه. خب این بحث مهارت اول که استانداردسازی تغذیه است. عرض کردم شما به حمد الله همتون اهل فضل مسلط به روایات و سبک زندگی اسلامی قرار شد که ما عواملی که تو آرامش بیشتر تأثیر گذارن طرحش رو اینجا بریزیم تا با نبوغ و خلاقیت خودتون بتونید آموزهای دینی رو بیارید تو این قالب به مردم ارائه کنید که احساس کنن کاملا میتونن اینا رو اجرا کنن. یه مسئله خاصی است که مثلا ویژه طلاب باشه یا ویژه افرادی باشه که اینا یه طرز خاصی از زندگی، نه همه میتونن اجرا کنن. کدوم خانواده است که شما بهشون بگید که ای کاش ما دوباره دعای سر سفره رو به سفرهمون برگردونیم، ای کاش یاد خدا رو به سفرهمون برگردونیم، ای کاش اینقدر حرص به تغذیه نداشته باشیم، تغذیه رو مقدمه بدونیم؟ کدوم خانواده است که از این حرف شما بدش بیاد؟ کدوم آدمی که از این حرف شما لذت نبره؟ قطعاً ترویج فرهنگ دینی با ادبیات روز متناسب با نیاز و دغدغه‌ای که اون فرد داره یکی از بهتر موثرترین روش‌های تبلیغ است. خب بریم توی کپسول آرامش و جعلنا نومکم سباتا. خداوند خواب رو مایه آرامش معرفی کرده. ما الان تو جامعه با پدیده دیرخوابی روبرو هستیم و اینطور تحلیل میکنن که بسیاری از بیماری ها منشأش همین دیرخوابی ها و بدخوابی هاست. تقریبا شاید اینا آمار ثابتی ما ازش نداریم، ولی خود ما وقتی که استقرایی میکنیم میدیم توی خانواده که باش مرتبطیم کیا هستن، چند درصد خانواده هستن که الان نسبت به خواب یک برنامه مدون مشخصی دارن. اکثر خانواده زمان خوابشون با برنامه تلویزیون تنظیم شده که کی خندوانه تموم میشه ما بتونیم بخوابیم، کی برنامه 90 تموم میشه اون موقع میشه وقت خواب ما، یا با برنامه های متفرقه دیگه. حالا هر وقت مهمون رفت ما میخوابیم، هر وقت نمیدون از مهمونی اومدیم میخوابیم. این اصل وجود خواب که میبینم تو اسلام چی داریم؟ تو اسلام زود خوابی داریم، زود بیداری. لذا اگه توصیه به عبادت هم شده گفتن اوج فضیلت عبادت های مثل نماز شب که اون وقتیه که به صبح منتهی میشه، به اذان صبح، نگفتن از سر شب شروع کن به عبادت های سنگین. یعنی عملا وقتی این سیستم بتونه یه خواب خوب منظم عمیق و یه خواب سلامت بخش رو داشته باشه رفتارها هم تنظیم میشن، تصمیم گیری ها هم تنظیم میشن، سلامت رو به همه افراد خانواده اینا میتونن برسونن. اگه خواب به عنوان یک موضوع مهم تو جامعه تلقی بشه اون میتونه جلوی خیلی از بیماری های روانی رو بگیره. همین قرص دیاسپام، لوراسپام، تمام قرصایی که نمیدونم پوکساید، فلوکستین، تمام قرصایی که قرار بیاد به افراد آرامش رو بده، استراب رو ازشون بگیره، خداوند این رو تو بدن ما قرار داده. این کی آزاد میشه؟ وقتی که یک خواب خوب توی شب محقق بشه. اینطور میگم، میگن شما وقتی که ما میریم برای خواب هر یک ساعت و نیم یک بار، یعنی یک سیکل تقریبا 70 تا 90 دقیقه، بعد از یک ساعت و نیم یک بار این آرام بخش ها تو بدن توزیع میشن. شما الان تو اوج خستگی وقتی میخوابید، فرض کنید 10 شب خوابیدین، 11 و نیم یک لحظه که بیدار میشین، انگار دیگه اصلا اون آدم خسته ساعت 10 نیستین. چه اتفاق افتاده؟ آرام بخش های طبیعی که خداوند در وجود ما زمینش گذاشته در اثر یک خواب عمیق که شما فرصتش رو فراهم کردید توزیع شدن و شما کاملا احساس نشاط و سرحالی میکنید. دیگه اون خستگی اون درد استخوان، درد نمیدونم ماهیچه، اینجا دیگه احساس نمی کنه. بگیم هر خواب یه سیک و یک مدار 70 تا 90 دقیقه رو طی میکنه که این مثل یه کسی که میخواد از 5 تا پله بره پایین، برسه به اون جعبه آرام بخش. هر پله رو میگن حدود 15 تا 20 دقیقه طول میکشه و به این خاطر میگن که شما وقتی 5 تا پله رو کامل رفتید پایین، یعنی خواب عمیق رو تجربه کردین، اونجا اون توزیع آرام بخش اتفاق میفته، یعنی یک سیکل کامل آرامش رو شما تونستین سپری کنید. خب وقتی که خواب شروع میشه، حرکت خواب از عمیق به تنده، یعنی شما اول که میخوابید یه وقتی میبینید دست و پاتون هم تکون میخوره، یا یک وقتی خیلی خسته این هم متوجه میشن که عمیق‌ترین بخش خوابتون همین الانه. لذا خوروپوف ها که نشان از خواب عمیق هست، معنی تو ابتدای خواب شروع میشه و اثرگذارترین خواب هم همین خواب عمیقه. و این خواب عمیق وقتی فرصتش ایجاد میشه، خود این میاد شروع میکنه بازسازی لایه های روانی ما، لایه های عصبی ما. اکثر کسایی که دچار بیماری عصبی میشن، یک بخشی از سبک زندگیشون، از جمله سبک خوابیدنشون ایراد داشته که به اون بیماری ها مبتلا شدن. این حرکت عمیق از یادم آرامش بیشتر تو خواب عمیقه و این فرصت یک ساعت و نیم که یک فرصت معناداری هست فقط توی شب تعریف شده. یعنی چی؟ یعنی اگه شما 10 شب برنامه خوابیدنتون باشه، 11 و نیم برای بار اول این آرام بخش رو دریافت کنید، بعد میره ساعت 1، بعد 2 و نیم، بعد 4، بعد ساعت 5 و نیم. یعنی سقف توزیع آرام بخش کجاست؟ تا وقت تا حدود اذان صبح. حالا ما گفتیم تا 5 و نیم، تا حدود اذان صبح. یه کسی که 10 شب خوابیده، حدود 5 بار فرصت بده که این آرام بخش‌ها تو بدن کار خودش رو انجام بدن. حالا یک کسی رو ببینید که مثلا 4 صبح تازه میره بخوابه، خب وقتی 4 صبح میره بخوابه یک بار فقط، اونم خیلی ناقص و نصف نیمه، به خودش فرصت این آرامش رو داده. دیرخوابی که یک پدیده خیلی بدیوم تو جامعه است، به نظرم از موضوعاتیه که میشه تو تبلیغ خیلی روش مانور داد. این همه ما دستورالعمل برای خواب خوب داریم، این همه تاکید شده که مراقب سلامتون باشید، این همه تاکید شده که خواب رو به روز موکول نکنید، توی شب این کار انجام بدید. و این روایتی که از حضرت امین علیه السلام هست که غیر العادات تسهل علیکم الطاعات، شما بیاید رژیم خوابتون تغییر بدین، بعد گلایه بکنید که من نمیتونم نماز صبح اول وقت باشم. اینو میشه به جامعه راحت گفت. بعدی شما سه شب میخوای بخوابی، چجور میخوای 5 صبح به راحتی و نمازت پاشی؟ قطعا این سیکلای خواب اونجا محقق نمیشن. پاشی هم برمیش که چه نمازی بخونی. اما اگه برنامه تو اینطور بچینی که نه، هم سلامت خودم هم عبادت خودم اینقدر اهمیت داره که من از ساعتها قبل میرم به استقبالش، یعنی زمینه رسیدن و انجام فرایض رو از قبل تدارک میبینم، میشه خیلی رو اینا مانور داد. خواب روز چه حکایتی داره؟ توی روانشناسی اینطور میگن، حالا من عرض کنم متوجه میشید که با خواب قیلوله شما منافاتی نداره. تو روانشناسی اینطور میگن که آدم ها و افراد وقتی خواب شبانه خوبی رو دارن، دیگه به خواب روز نیاز ندارن تا 35 سالگی. تا 35 سالگی بدن نیاز به خواب روز نداره، مشروط بر این که خواب شبانه مناسب و کافی رو داشته باشه. بعد 35 سالگی اگه خواستن بخوابن، ترجیحاً با معده خالی حد اکثر 1 ساعت. ببینید حکایت خواب روز اینه که شما تو یک روز تعطیل رفتین از مغازه دار، خواستین که مغازه رو باز کنه که مثلا یه چیزی بخری. خب خیلی سختشه و اگه بخواد این کار رو بکنه، جوری وانمود بکنه که من ممکنه مثلا قیمت بیشتری ازت بگیرم. ساعت زیستی که خداوند برای ما تعریف کرده، شب رو با خواب هماهنگ کرده. وقتی این سیستم میاد توی روز، یعنی دیگه خواب باید تعطیل شه. حالا شما از این سیستم میخوای که خواهش های میشه الان تو این ساعت روز هورمون خواب رو تولید کنی؟ مثلا مغازه‌داری که میگه که میشه خواهشان مغازه رو باز به من خرید کنم، میاد تو این شرایط این سیستم مغزی که قرار هورمون خواب رو تولید کنه، دو برابر دو واحد انرژی از شما میگیره، یک واحد انرژی به شما برمیگردونه. یعنی چی؟ یعنی کسالتش از آرامشش بیشتره. اونایی که بعد از ظهر میخوابن و بیشتر از یک ساعت میخوابن، اینا بهترین شاید مثال این قضیه ان که اینا وقتی از خواب پا میشن خیلی بی‌حوصلن، کسلن، دوست دارن یه ایرادی بگیرن، یه تنش ایجاد کنن که مگه نید من خوابیدم، چرا اینقدر سر تلویزیون رو بلند کردید، چرا دعوا کردید؟ شما یعنی هنوز نمیدونید که کسی وقتی تو خونه خوابه بقیه باید احترامش رو نگه دارن، یا گیر میده که چرا خونه اینقدر شلوغه، پس چایی که باید دم میکردین کجاست؟ یه عالمه ایرادن، سیستم شروع میکنه بهونه جویی کردن. چرا؟ چون بهش بد گذشته، چون فشار عصبی رو شاهد بوده که فکر کرده آرامش. اگه همین فرد توی شب خوابیده بود و خواب کافی رو داشت، صبح با نشاط بلند میشد. چه اتفاق افتاده که الان ساعت 3 بعد از ظهر یه چرت کوچیک زده 8 شب پا شده؟ چرا اینقدر بیقراره؟ یه چرت کوچیک که بیشتر نبوده. 5 ساعت خواب بعد از ظهر چرا اینقدر بیقرارش کرده؟ سیستم اومده انرژی اضافی مصرف کرده. خب به این خاطر میگن خواب روز، خوابی که نزدیک به روز هست، اینا خوابی هستند که اصلا خواب تون تعریف میشن و انرژی بیشتری از مغز میگیرن. چطور شما وقتی با سرعت حرکت میکنین مصرف بنزین هم افزایش پیدا میکنین؟ اینجا همینطوره. یه جایی خوندم خیلی جالب بود برام که بین اذان صبح تا طول آفتاب کسی که بیدار میمونن هورمون نشاط توزیع میشه. هورمون نشاط توی خواب شب هورمون آرامش توزیع میشد، تو بین طلوعین برای کسایی که بیدارن هورمون نشاط تولید میشه و اینا در طول روز خیلی سرزندن، خیلی سرحالن، خیلی با حوصله رفتار میکنن. خب خواب 12 شب تا 3 صبح رو میگن به هیچ وجه دست ندین. حالا باز بگین 12 قدیم یا 12 جدید؟ نه، اون 12 واقعی. یه کسی رفته و فشارشو گرفته بودن همون سال اولی که ساعت اومده بود جلو، پیش گفتم آقا فشار 13، آقا فشار 12. اومد توی روستا برگشت دوباره شهر، گفت آقا دکتر این 12 قدیمه، 12 جدید. ولی وقتی اینجوری که میگیم 12 خواب پایه، خواب 12 شب تا 3 صبح، یعنی میگن که شما وقت هم ندارید بخوابید یا به هر دلیلی برنامه خوابتون ریخته به هم، این خواب پایه مغز رو از دست ندین، اجازه بدین این خواب اتفاق بیفته. هر چه قبل از نیمه شب بخوابیم شرایط روحی بهتری خواهیم داشت، چون امواج عرض کردن آرامش بیشتر و امواج عمیق‌تر قبل از نیمه شب و تو خواب زود هنگام شبانه اتفاق میفته. خواب زیاد هم تو بدن تولید اسید لاکتیک میکنه. یه کسی دیدید مثلا ساعت همون 3 خوابیده یه چرت سبک زده، 8 غروب 8 شب پا میشه دلش میخواد بازم بخوابه. چرا؟ چون این بدن اسیدی شده. اسید لاکتیک پیامش برای بدن اینه که تو هنوز نیاز به خواب داری. بس شوخی میکنن تو عالم طلبگی از این شوخی ها زیاد میکنن، کسی که زیاد میخواد بعد از ظهر دم غروب میرن بیدارش میکنن، میگن پاشو استراحت کن بتونی شب بخوابی. همش بخوابی هم خوب نیست، پاشو استراحت کن که شب بتونی بخوابی. خواب کافی یک معیار بیشتر نداره. میدونید مؤسسه بین المللی خواب، یه مؤسسه بین المللی خواب داریم توی آمریکاست. حالا نه همونطوری که کارهای دیگه شون ممکنه ایراد داشته باشه، اینجا پارسال اینطور اعلام کردن تو 2016، گفتن با توجه به فضای زندگی امروز، اشعه وای فای، زندگی آپارتمانی، استرس های زندگی صنعتی، یک فرد بالغ 9 ساعت و ربع نیاز به خواب داره. حالا اینو میگیم برای کسایی زیاد میخوابن خیلی ناامید نشن از خودش، 9 ساعت و ربع نیاز به خواب داره. متأ خوب این که امکان پذیر نیست، اگه کسی بخواد 9 ساعت رو بخوابه تو این اوضاع زندگی کی بس به کاراش برسه. بس چقدر خواب کافیه بسته به هر فردی متفاوته. اصلا ما نمیتونیم بگیم که آقا تو حتما باید 6 ساعت بخوابی، حتما باید 7 ساعت بخوابی، ولی یک معیار داره. اون معیار اینه که خواب کافی خوابیه که من با اون میتونم به همه کارهای روزانه‌ام برسم، بدون که خمیازه بکشم، بدون که تو کلاس بخوابم، بدون که بغل دستم بگم اگه خواب رفتم وقتی که راست هم شما منو بیدار کن که بتونم برم بیرون، بدون اتفاقها بتونم به همه کارهایی که برنامه‌ریزی کردم در طول روز برسم. این میشه خواب کافی. حالا هر کسی خودش قضاوت کنه. یه کسی میگه آقا مؤسسه بین‌المللی خواب خیلی اشتباه کرده، من کمتر از 12 ساعت بخوابم به هیچ کدوم از کارام نمیرسم. ممکنه بگه یه کسی هم میگه نه من 4 ساعت تا 5 ساعت که بخوابم دیگه سر حالم، اصلا نیاز به خواب بیشتر از اینم ندارم. باز این وقتی اشتباه میکنن بعضی از دوستان جوان، خصوصا طلاب جوان که میگن علمای ما 5 ساعت میخوابیدن، این اصلا قانون درست نیست. یک وقتی میگه علمای ما، مثلا فرض کن یه کسی تو سن 60 و 70 سالگی تصور کرده با همه مراقبتایی که از خودش داره، با همه عملکردی که این جوان هم که بدنش داره رشد میکنه، ازش تون دو تون استراحت رو میخواد، این هم میخواد 5 ساعت همون کار انجام بده. خب یه 2 ماه 3 ماه 5 ساعت میخواد، بعد میگرن میگیره، چند وقت 5 ساعت میخواد عصبی میشه، به همه پرخاش میکنه، اصلا کلا یه وقتای قید طلبگی رو میزنه، میگه من اشتباه اومدم، من نمیدونم لیاقت طلبگی رو ندارم. وقتی که فشار اومد اما برم تصمیمات تغییر میکنه. چند تا نکته در مورد بهداشت خوابم بگم. یه سلم دا ما به خواب خوب نیاز داریم، ولی خب نمیتونیم بخوابیم. اصلا مدل زندگی ما مدل نیست که بشه این تو این تایم ها خوابی. چیکار کنیم؟ چند تا قانون ببینید. میگن ذهن ما، قانون اول، قانون اول اینه که میگن به ذهنتون برنامه تقریبی خواب رو اعلام کنید. اصلا بگید من دیگه شبا حدودا 11 میخوابم. خاصیت این اعلام برنامه چیه؟ میگن ذهن، خداوند ذهن ما رو مهندس خلق کرده، از این جهت همه مهندسیم، طراح برنامه ریزه. اگه شما بهش بسپاری که من 6 صبح بلیط دارم و نباید خواب بمونم، یا از 4 صبح شروع کنیم به هشدار دادن که 1 ساعت دیگه مونده، 2 ساعت دیگه مونده، ذهن ما برنامه ریزه. شما وقتی میگی حدوداً 11 باید بخوابم، از ساعت 10، 10 و ربع این سیستم شروع میکنه به نشانه های خواب. مثلا خیلی که از الان سیستمشون شروع کرده خمیازی میکشن، اون دیگه از ساعت 10، 10 و نیم شروع میکنه به هشدار دادن که آروم آروم داره وقت خواب میرسه. خمیازه ها شروع میشن، چشما گرم میشن، فرد دیگه خیلی حوصله که حالا بره بیرون بره کار دیگه انجام بده درش نیست. چرا؟ چون مرکز فرماندهی شروع کرده به فعالیت که آروم آروم. این قانون اول. قانون دوم بگیم که کار با 3 تا وسیله رو قبل از خواب، نیم ساعت حداقل، نیم ساعت قبل از خواب تعطیل کنید. این 3 تا وسیله رو همه باهاش آشنایی داریم. یکی تلفن همراه، یکی تلویزیون و یکی هم کامپیوتر. چرا؟ به چند دلیل. خواهشا اینا رو برسونید به مردم، چون متاسفانه اطلاعات رسونده نمیشه، در حالی که اینا جز آسیبای خیلی جدیه که ما داریم توی مدل زندگی مردم میبینیم. این چند تا دلیل چیه؟ دلیل اول اینه که این وسایل، وسایل الکترونیکی هم اصطلاحا میگه اینا اشعه الکترومغناطیس دارن. این اشعه الکترومغناطیس کارش اینه که وقتی من دارم با این وسیله کار میکنم، میاد سلول های بدن من رو ناآرام میکنه. و وقتی سلول ها ریختن به هم، این فرمان خواب به کی باید صادر بشه؟ کی باید اینا رو اجرا کنه؟ هیچکی پیداش نیست، همه در تکافو هن. کسی نیست که این هورمون خواب رو دریافت کنه، شروع کنه به فعالیت تو حوزه خودش. به این خاطر بگم اون جوانی که موبایل رو برده توی رخت خوابش، همونجا هم داره توی به اصطلاح گروه های خودش پیام میگذاره، نمیدونم گفتگو داره، یا اون جوانی که داره موسیقی گوش میکنه و موسیقی میخوابه، چی؟ اون که خیلی حوزش فاجعه بارتره. اصلا از جهت پزشکی بگن بردن موبایل تو اتاق خواب ممنوعه، پر ضرره، بدترین آسیب رو به فرایند مغزی میزنه. و هم آدمی که آجا ما رو ترسون گفت بچه میگه اعصاب ندارم، اینجا همین آدم فرداد که اصلا حوصله هیچ کاری نداره. یعنی عملا کسایی که با این مدل زندگی میخوابن، اولا که خوابشون خواب نیست، در طول مدت خواب هم مغز داره دچار فرسایش میشه. دلیل دوم، این 3 تا وسیله نمایشگر دارن. نمایشگر پیامش به اثر بینایی چیه؟ بیدار باش، منو ببین. در حالی که شما برای خوابوندن این سیستم باید چشم رو متقاعد بکنید که بسته بشه. خب اینا فرمان متضاد میگیرن. بفرم. خب احسن دیگه، مرحبا به ناصر ناس. شما عملا توی کار با کامپیوتر داری اون اشعه رو در واقع خود تزریق میکنی که بار الکترونیکی از حوالی شما ایجاد میشه، ناآرامتون میکنه. در مورد کتاب خوندن یه اتفاق خوب میفته، یه اتفاق بد. اتفاق خوب اینه که شما نکته سوم هم اینجاست که این سه تا وسیله میان اطلاعات پراکنده به ذهن میدن، این ذهن نمیتونه اینا رو طبقه بندی کنه. شما از یک رب حضور توی تلگرام شاید مثلا 500 تا خبر و مطلب بگیری، خب این ذهن کی میخواد اینا طبقه بندی کنه؟ وقتی شما میخواید بخوابید، بیان ذهن رو بیاید یک نقطه متمرکز کنید، مثلا بیاید مطالعه کنید، یک صفحه قرآن رو تلاوت کنید بعد بهش فکر کنید، یا محاسبه کنید که امروز چه اتفاق افتاد، چیکار کردید. تو مطالعه کتاب آقای اینطور میگم که حتی خواستی کتابم بخونی به حالت دراز کشیده این کار انجام نده که سیستمت همزمان دو تا فرمان بگیره، یه فرمان اینه که بخواب، یه فرمان اینه که نه مطالعه کن ببین، که بشینید کتابتون رو بخونید ببندید بعد برید استراحت. تو همون رخت خوابتون حتی خواستی کتاب بخونید، مطالعتون رو که کردین کتاب رو بذارید کنار، که میگفتم یه سری از کتاب‌ها کتاب‌های زیرسری طلابه، منظورش همینه که میخونید میذارین زیر بالشتون بعد بگید میخوابید. این خوبه. اونایی که فرمان‌های متضاد به سیستم عصبیشون میدن، اینا تو بقیه مراحل زندگیشون هم فرمان متضاد رو دارن. حالا من بگم خستگیتون در بره، یا آقایی میمد تو دفتر مشاوره، وقتی میمد تو همجی در رو باز میکرد میمد تو، وقتی میخواست از اتاق بره بیرون در میزد. این سیستم متضاد عمل میکنه، یعنی نمیدونه که کجا باید بخنده کجا باید گریه کنه. این میره تو مجلس عروسی گریهش میگیره، یاد قیامت میفته. میره تو مجلس اعضا یه جوک یادش میاد که اصلا نمیتونه خودش کنترل کنه. این سیستم متضاد میشه. اونجایی که به حافظه کار داره، حافظه رکود پیدا میکنه. بابا اینجا امتحان شفاهی سرنوشت من به این بسته است، من اگه کوچکترین خطایی بکنم نمیدونم مشکلی. اونجا نمیگه اصلا خبر نیست، نه اطلاعاتی هست، نه هیچ چیز، دنبالش نگرد. اونجایی که اصلا نیاز به این اطلاعات فقهی نیست، یوم انبوهی از این اطلاعات به ذهنش سرازیر شد. خب وقتی مدل ذهنی رو توسط یک برنامه خواب نامناسب تخریب میکنید، تو رفتار دیگه هم ما این مشکل داریم، یا تو نظم خواب هم همینطوره. یعنی که از قانونهایی رفتیم سراغ قانون سوم تو بهداشت خواب، که نظم خواب شما وقتی تعریف بکنی که 11 بخوای مثلا 5 باشی، یه مدت که برنامه رو اجرا میکنید احساس میکنید خیلی مسلطین، به خیلی از کاراتون دارید میرسید، خیلی آرومی، چند وقتی اصلا به بچه هم گیر نمیدید، ایراد بهونه نمیگیرید. چی شده؟ سیستم آروم شده. این سیستم داره فرمانده خودش رو روی شما و رفتار شما به خوبی انجام میده. این هم اضافه میشه و بعد بخشی از بهداشت خواب ما تشریفات خوابه. اینجا بیاید تمام آموزهای فقهی اخلاقی رو به مردم بگیم که نمیدونم با وضو بخوابید، حتی امکان با تلاوت قرآن بخوابید، وقت خواب این اذکار رو استفاده کنید. همه اینا میان به سلامت ذهنی روانی در کنارش ارتقای معنوی کمک میکنن. منتها با این ایده پردازی که شما برای اینکه سالم باشید موفق باشید نیاز به این دستورالعمل‌ها دارید. خب میریم سراغ موضوع بهداشت فردی. تو بهداشت فردی من مانور نمیدم، شما اندازه کافی اینجا میتونید حرفای گفتن داشته باشید. ما روایت داریم که حمام دوست مؤمنه، کسایی که به نظافت و نظافت بدنشون اهتمام میبرزن روحیه خیلی بهتری دارن. شما توی فقه یک باب مفصل طهارت دارید، تو همه مناسبت ها از شما میخوان غسل مستحبی انجام بدید، لباس های تمیز بپوشید، تمام اطلاعاتی که در مورد پوشش، در مورد رسیدگی بدن هست، اینکه بدن امانت، حق نداری خراش روش بندازی، حق نداری اینو ضعیفش بکنی، حق نداری بیمارش بکنی، همین اطلاعات بهداشت فردی میاد. رابطه بهداشت فردی با آرامش روانی تا همینه. شما الان یک کسی اینجا از جهت پوش لباسش راحت نیست، حالا مثلا باز کنید لباسی که باید عوض میکرده با همون لباس، مثلا حالا عرقی وقتی اینجا میشینه دوست داره که اینجا از تموش پاشه به. یک کسی هم کاملا راحته و اینجا که نشسته هیچ حس بعد هیچ فشار اضافه بدنی روش نیست. این تعامل رو دارم. خود توجه به درمان رو عرض کردم توی مقدمه که کسایی که حتی میگه فقط افسرده است که نسبت به بدن و مراقبت بدنیش بی تفاوت میشه. چرا؟ چون اصلا براش مهم نیست. فرد افسرده نشانه های ظاهری افراد افسرده همه که به خودشون نمیرسن. جوریدن، نمیدونم رسیدگی ظاهری که هیچی، رسیدگی واقعی هم به خودش ندارن. هیچی براشون مهم نیست. منبع لذت استران در اینها از بین رفته. میریم وارد مهارت چهارم میشیم. اینطور میگم، میگن جامعه ما باز با مشکل دیگری به نام فقر حرکتی روبرو شده. فقر حرکتی یعنی آدم ها ساعت ها یه جا میشینن، یا تلویزیون تماشا میکنن، یا با موبایلشون مشغولن، یا توی اینترنت دارن جستجو میکنن، یا نوع شغلشون شغلی که از اینها نشستن رو میتربه، تحرکی ندارن. آدم ها با ماشین جا به جا میشن، آدم ها با آسانسور طبقات رو طی میکنن، آدم ها حوصله این که یه ایستگاه زودتر پیاده بشن رو ندارن. خب فقر حرکتی یه عوارض پزشکی داره، پوکی استخوان، نمیدونم مشکلات مفصلی و چیزهای دیگه، اضافه وزن، دیابت، یه مشکل روانشناختی داره. مشکل روانشناختیش رو اینطور تحلیل میکنم، میگن شما وقتی تحرکتون کمه با موضوع انباشتگی انرژی روبرو میشی. انباشتگی انرژی یعنی من غذا خوردم، استراحت و نزدیک کافی کردم، یا عالم انرژی دارم. خب انرژی باید تبدیل به فعالیت بشه. وقتی تبدیل فعالیت نمیشه، من بی‌حوصله میکنه، بیقرار میکنه، مضطرب میشم، بی جهت دلم شور میزنه، خیلی وقتا تنش و پرخاشگری برام ایجاد میکنه. ما برای اینکه انباشتگی انرژی رو در واقع به وجود نیاد، توصیه میکنیم به ورزش کردن. منتها تا کلمه ورزش میاد وسط، همه ما با مکانیزم دفاعی توجیه میایم تو میدون. وقت کی وقتی این کارا رو داره؟ این برای آدمای خوشگذرونه، آدمایی که نمیدونم همه چیزشون مرتبه. حالا بعد نه، منظور از ورزش یکی از این سه گروه ورزشی، هر کدوم که براتون امکان پذیر بود. ببینید، ما ورزش‌های عمومی داریم، ورزش‌های تفریحی، ورزش‌های رسمی. ورزش‌های عمومی مثل چی؟ مثل پیاده روی. این روایت از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند خیر ما تداویتم به المش، بهترین چیزی که باش درمان میشید پیاده رویه. این همه الان مانوف دارن میدن توی سلامت، توی زندگی که آقا پیاده روی نمیدن روزی. ما مبناشو داریم، مبناشو داریم. خیر ما تداویتم به المش، بهترین چیزی که باش درمان میشید پیاده رویه. حالا شما برید پزشکی مطالعه بکنید که پیاده روی در پیشگیری از چند تا بیماری موثره. یه لیست مفصلی به شما میدن. خب این اثرش تو کلام حضرت ما داریم. ورزش عمومی مثل نرمش کردن. شما اگه بخواید تو خونه مثلا همین چند تا حرکت نرمش انجام بدین، این هزینه داره بر شما که میگه کی حالا پول داره بره دستگاه ورزشی؟ کی گفته با دستگاه ورزشی این کارو بکنید؟ شما دو درجه میخوای بزنید. شما میخواید تو همون آپارتمانم که زندگی میکنید چند تا حرکت خیلی ساده انجام بدید که نه مزاحم همسایه است نه چی. توجه به تحرک وقتی بشه فرهنگ زندگی من، اونجا آرامش هم خواهد آمد. خب اینو داریم. ورزش‌های تفریحی چی؟ تمام ورزش‌های توپی، اینا ورزش‌های تفریحیه. فوتبال، نمیدونم والیبال، هر چی. ورزش‌های مثل شنا، مثل کوهپیمایی، دوچرخه سواری، اینا ورزش‌های تفریحیه. اینا همیشه نیستن، ولی میتونن بخشی از این تحرک تعریف بشن. و نهایتاً کسایی که حوصله ورزش‌های در واقع اینجوری ندارن، یه کسی میخوان که اینا رو مدیریت کنه، بهشون بگیم برید توی باشگاه ثبت نام بکنید. اینقدر میارزید که برای سلامت خودتون برنامه ورزشی رو تدارک ببینید. ازا ورزش رسمی رو گذاشتن برای اینا. آقا و خانم به فراخور حال خودش، یا کسی که شخصیت درونگرایی داره، شما ممکنه بهش ورزش آمادگی جسمانی رو توصیه بکنید. اون کسی که شخصش برونگرا و اجتماعیه، به اون میتونید ورزش‌های گروهی رو تعریف بکنید. به یک پسری که رقابت جوه، قدرت طلب، ورزش‌های رزمی رو توصیه میکنید. به خانوم هم یه ورزش دیگر توصیه کنید. بر اساس موقعیت، جنسیت و شرایط میتونید تفاوت ها رو های پیشنهادات داشته باشید. توصیه به ورزش که حضرت آقا چندین بار توی صحبت هاشون فرمودن که برای یک گروهی لازم میدونم، برای یک گروهی واجب میدونم، یا امر به ورزش. شما الان تو در و دیوار نوشتن که امر به ورزش امر به معروفه. اگه شما به جوونی گفتی ورزش میکنی، گفت نه، میگید عجب چقدر بد، چقدر بد که ورزش نمیکنی. میتونی ورزش یه عده نیمخیز شدن، معناش اینه که تموم میکنی یه پاشم برم. من فکر کنم آره طبق برنامه فکر میشه الان تموم کرد، درسته؟ آره، خب یه استراحت کوتاهی بکنید تا دوباره ان شاءالله هم دیگه رو ببینید.